بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. قال علی علیه السلام علیکم به کتاب الله فإنه الحبل المتین و نور المبین و شفاء نافع و ری نافع و الاسمت لل متمسک و النجات لل متعلق. سلام علیکم آیان یا الله سبحکم الله بالخیر. سلامت باشید. حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در این توصیه اخلاقی معرفتیشون امر فرمودن که شما به قرآن تمسک کنید و به قرآن چنگ بزنید و قرآن رو در جلودار خودتون قرار بدید. چند تا تعلیل برای این مطلب آوردن. یکی این که قرآن حبل الله المتینه، سلام علیکم یا الله سبحکم الله بالخیر. یکی این که نور مبین است، هم خودش تبیان لکل شیء، هم ابانه برای اشیاء و هم شفاء نافعه. بله، قرآن درمان نیست، بله، بلکه شفا است. طوری نیست که بگیم بله درمانی بشود که به شفا شاید منتهی بشه شاید نشه، نه، این گونه نیست. و حضرت فرمودن و ری نافع، بله ری، بله ناقع خوب، اگه ناقع باشه جوشان اشکال نداره، خوبم هست، بهتره با ری. ناقع اون نسخه شما، بله بله، اگه ناقع باشه به معنی جوشانه، هر دو معنا میکنی، بله بله. و ری به معنی چشمه هست، ناقع هم یعنی چشمه جوشان و چشمه سیراب کننده. خیلی تعبیر زیبایی، چشمه ای که جوشان است یا نافع است، بنابرای هر دو نسخه. و ناقع با ری بهتر سازگاری دارد که به معنای جوشان و سیراب کننده است. این چشمه، چشمه است که به قول معروف چشمه شور نیست که سیراب کننده نباشد، چشمه گوارایی است که سیراب کننده است. این تعبیر چشمه برای قرآن خیلی تعبیر زیبایی است. انسان اگر انس با آیات قرآن بگیرد، دل او چشمه جوشان می شود مثل آیات الهی، و چشمه جوشان که بشود، سلام علیکم یا الله سبحکم الله بالخیر، چشمه جوشان که بشود دیگه می تواند دیگران را سیراب بکند و دیگه خودش هم به قول معروف متعفن و فاسد نمی شود. چون آب اگر راکد باشد، سبحکم الله بالخیر آجر من، آب اگر راکد باشد، راکد باشد و راکد بشود، از بین میره، یعنی فاسد میشه. اما آبی که در جوشش دارد، شما میبینید این چشمه ها آب واسطه یه جا، اما در این حال جوشش دارد. چون جوشش دارد بفرمود فاسد شدنی نیست. و آقایان اولیای الهی تعبیری دارن، میگن قلب اگر مواظب وارداتش و صادراتش باشد میشه قلب جوشان، میشه دلی که دیگه فاسد شدنی نیست. برای همین هم اکثر معارف ما صحبت دل و دلداری است برای همین جهته. تعلیل دیگری که حضرت فرمودن و الاسمت لل متمسک، اسمت نگهبانه، نگهداره. این نگهدار کسی است که به او چنگ بزند، حافظه، حافظه. بله، و عجیب اینه تعبیر حضرت اینه که قرآن جزء حفاظ است و جزء کسانی است که کسانی که قرآن رو داشته باشن اینها قرآن اینها رو نگه می‌داره و نگهدارنده دنیا و آخرت است. طوری نیست که نگهدارنده در یکی از عوالم باشد، در کل عوالم قرآن نگهدارنده است. جالب اینجاست که اونهایی که تجربه های سیر سلوکی و کشف و شهودیشون رو بیان کردن، بله همشون در این جهت تصریح دارن که بله این قرآن در عوالم دیگر نورانیتش از عالم دنیا بیشتر است. این خیلی چیز مهمی است، نورانیتش در عوالم به حق هم همینه، به خاطر اینکه قرآن اصالتش و ریشش به عبارت بهتر اونجایی است نه اینجایی، و چون بله از لوح محفوظ صادر شده و نازل شده قطعا باید هم همینطور باشد. بعد حضرت فرمودن و نجات و لل متعلق کسی است که به یه چیزی چنگ بزند و آویزان بشه. برای کسی که به قرآن آویزان بشود اونو چه میکند؟ نجاتش میده. ما یک متمسک داریم، بله نگهدارنده است نسبت به متمسک. یک متعلق داریم، یعنی داره متعلق کسی است که دیگه در آخرین لحظه های غرق شدنه، مثل غریقی که میگن الغریق یا تشبث به کل هشیش، به هر چیزی چنگ میزنه تا اونو به تنشات بده. و انسان متعلق انسانی است که دیگه از چیزهای دیگه قطع امید کرده، و معلوم میشه اگر کسانی از چیزهای دیگه قطع امید کنن قرآن اونها رو چست، اونها رو ناجی و نجات دهنده است. این تعبیرهای حضرت تعبیرهایی است که در تعلیلش که در اصولا میخونیم وصف بشه مشعر به علیت خطبه 156 هم بودی آدرس رو قبلا داده بودیم، بله، و وصف بشه مشعر به علیت اینی که حضرت فرمودن علیکم بالقرآن چند تعلیل آوردن: حبل الله المتین، نور مبین، شفاء نافع، بفرمایید ری ناقه، و اسمت برای متمسک و نجات برای متعلقه. انشالله که تبارک و تعالی با هم به قرآن چنگ بزنیم و همه من جزء کسانی باشیم که انشالله تبارک و تعالی قرآن رو جلودار خودمون قرار بدیم و انشاءالله هزارون انشاءالله بتونیم بله پیرو به قرآن باشیم. رزقنا الله یا ماشاءالله. سؤال خوبی کردی. ببینید در مصداق همونطور که فرمودید راهکاره. خب اینها فرمایشای کلی است که همه بیان فرمودن و راهنمایی‌های کلی است، اما جزئیش این است که وقتی که نسبت به هر کسی که بشود باید نسبت به خودش برنامه ریزی بکنه، و به عبارت بهتر ما عرضمون اینه که قرآن یه حقیقت مقوله به تشکیکه، و این مقوله به تشکیک بودنش هم با توجه به افراده، و این تعلیل هایی هم که حضرت آوردن همه تعلیل برای اینه که قرآن و حالاتش مقوله به تشکیکه. همونطور که بارها عرض کردیم اول برنامه‌ریزی قرائت قرآن رو داشته باشی، بعد مفاهیم قرآن براتون بیان بشه، جلسه و کلاس های و مطالعات و کتاب های تفسیری رو ببینید، باید با تأمل پیش برید، و از همه مهمتر اینه که انسان با ارواح و نفوسی که با نفوسی که انس گرفتن با قرآن، که به قول معروف رهچنون برید که ره روان رفتن، خود این انس و نفوس با قرآن اینا خودش چه هست؟ ارتباط با اینها سازنده هست، و به عبارت بهتر اینجوری است که اینا رو باید در زندگیمون پیاده بکنیم ان شاء الله تبارک و تعالی.
هر دیگه شما که میگید که مثلا اگر به خاطر واقعه باشه فاصله بشه، این با تخصص گرایی جمع چه یه دومیه؟
ماشاءالله. من عرضم اینه که از تخصص جزئی فراگیر شروع می شود، به جامعیت وسیع منتهی می شود. و اینجوری شروع بکنید، یعنی آرام آرام. لذا با بارها توصیه کردیم که فضلای ما، عزیزان فرهیخته ما، باید در علم قانع نباشند. در علم قانع نباشید. اگر در علم قانع شدید، حد یقفتونه، در علم متوقف نشید. انشاءالله رزقنا الله ایانا و ایانا. خوب، بازم بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به حمدالله در مسئله ششم از تحریر در بحث شرکت و موضوع و مسائل قسمت. من یه عرضی داشته باشم قبل از این که باز مسئله ششم رو بخونیم، یک تذکری است نسبت به کل بحث قسمت. خب ما تا به حال قسمت رو در افراز گفتیم، در تعدیل گفتیم، در رد گفتیم، گاهی وقتا در مثلیات، گاهی وقتا در قیمیات. با کمال معذرت از همه آقایان بزرگان و فقها، ما اجازه بدید، چون تقسیم حصر عقلی نیست، حصر چیه؟ استقرایی است، یعنی قابل زیاده و نقصانه. ما دو قسم دیگر هم به این تقسیم اضافه بکنیم، یکی قسمت ترازی، یکی قسمت اجباری. قسمت ترازی، قسمت اجباری. و عنایت دارید که این قسمت ها هم به عبارت بهتر قسمت ترتیبی است. ترتیبی است یعنی چی؟ یعنی اول اگر مشارکتی قابل تقسیم به افراز بود، باید برن به سراغ تقسیم به افراز، چون افراز تعلق به عین میگیرد، تعدیل و رد تعلق به مثل و قیمت میگیره، و تعلق به ترازی و تعلق به اجبار به چه میگیرد؟ به عبارت بهتر به خصوصیت اعمی میگیرد. و اینها رو سلام علیکم، یا الله سبحکم الله بالخیر، اینها رو در نظر داشته باشید. ما عرضمون اینه که اگر مشارکینی و شرکت‌هایی در تقسیمشون به سراغ افراز رفتن، افراز اولین قسمتی است که میشه در مثلیات اینها جریان پیدا بکنه و جریان شایعی هم هست. این یک مطلب، یک تذکر بسیار مهم.
اولی
افراد،
دومی تعدیل، سومی رد،
بله رد، چهارمی ترازی، بله، و پنجمی هم اجبار. پنجمی هم اجبار. در قسمت اجباری عنایت دارید. حالا انشالله اینا مباحثش هم فرق میکنه که حالا در جایی که ما اجبار میکنیم، البته مبانی همه اینها این است که حقی با حقی تزاحم نداشته باشد و ضرر و اضراری نباشد. البته گاهی وقتا ضرر و اجبار، بله، ضرر به عبارت بهتر و اجبار ناخودآگاه، یعنی اجبار داریم، اضطرار داریم، به عبارت بهتر حکم اضطراری. در حکم اضطراری چند تا شریک هستن، به هیچ نحو از قسمت ها تن نمیدن، چاره ای هم نیست، اینجا مجبور هستن چه بکنن؟ تقسیم اجباری باشه. لذا ما قسمت پنجم رو که آوردیم، با کمال معذرت آقایون فقها معمولا قائل به سه قسمت هستن، ما قسمت ترازی و قسمت اجبار رو هم، بله، اضافه میکنیم با کمال معذرت از آقایون فقها. و در قسمت ترازی هم با آن این که اگر راضی به قسمت شدن، آیا رضایت بعد از تحقق قسمت هم شرط هست یا شرط نیست؟ ما اگر راضی به قسمت شدن، بله، راضی رضایت بعدی رو هم افضل میدونیم، نه اینی که لازم بدونیم، یعنی احتیاط و جوازه که رضایت بعدی رو هم داشته باشم. ولی زا بعضی از آقایان فقها نظرشون اینه که اگر چی شد باید بعد از قسمت هم رضایت بدن. حتی همین احتیاط رو در قرعه هم دارن، بل قرعت لکل امر مشکل، میگن بعد از اینی که قرعه هم انجام شد باز باید چه بکنن؟ رضایت به اونی که قرعه برش تحقق پیدا کرده داشته باشه. ما اونجا هم این رضایت رو لازم نیست، اصلا قرعه خودش برای یک حل مشکل و عدم رضایته، و خود قرعه به عبارت بهتر رضایت سازه. اینا حتما به لازم مبانی در دستتون و متوجه باشه. بله، چون میدونید ترازی اعم از صلحه، گاهی وقتا ترازی میدن که به هبه بگذرونن، ترازی اعم از صلح. صلح یه قسمت از یک راهی از راه‌های ترازی است، چون گاهی وقتا می‌بینید که به هم هست، میان یه قسمتی رو بخشش می‌کنن، این خط رو واگذار، همونطور که امروز میگن واگذار کرد، یعنی واگذار کرد. بله، حالا البته دیگه میدونید که خود ترازی امر مطلقه، شاید به راه‌های مختلفی باشه که یکیش هم همینه. نه ما قرعه رو باز هم همون مبنایی که بارها محضرتون عرض کردیم، ما قرعه رو تمثیلی میدونیم، تخصیصی نمیدونیم، و این مطلب مهمی است. یعنی آقایان اخباریین و بعضی از آقایان مجتهدین میگن همونطور که در روایات مطرح شده باید چه کرد، همون باشه. نه، ببینید اصل مشروعیت قرعه برای ابهام زدایی است، مشروعیت قرعه برای ابهام زدایی، به هر نحوی که ابهام زدایی بشود کفایت میکنه. مثلا زمانهای قدیم به قول معروف اکثر قرعه این بود که کلاه میگردوندن، ولی کلاهشون رو برمیداشتن، چند تا کاغذ میذاشتن، اسم و طرف رو مینوشتن، اسم اون مورد ابهام رو مینوشتن، و گاهی وقتا خودشون لاعلت تعیین برمیداشتن، گاهی وقتا هم وامیستادن یک کسی وارد بشه. من بودم سر تقسیم آب، بودم که آبگیرها، کشاورزها، برای این که کی، و خب خیلی تفاوت داره، گاهی وقتا دو روز سه روز مزرعهشون زودتر آبیاری میشه و خیلی تفاوت داره، گاهی وقتا با همون دو سه روز شاید یه عده‌ای ضرر بکنن اگر وقت آبیاری مزرعهشون باشه. اینا میامدن همین کاری میکردن، آب رو تقسیم میکردن و شرکا میامدن، اسمها رو مینوشتن، مثلا مدار اول، دوم، سوم، تا مدار هفتم که 7 روز یا 8 روز و هرچی که، گاهی وقتا 12 روز، 10 روز که طبقه اون قراردادهای کشاورزیشون، اینا رو می نوشتن، می آوردن، می زاشتن، آره توی اون کلانمدی ها بود، آره می زاشتن داخل کلانمدی ها، و یا خودشون بر می داشتن، یا یک کسی که از راه می رسید، مثلا یکی از شرکا دیرتر رسیده بود، خبر نداشته گذشته، می گفتن آقای فلانی شما بیا بردار. اصلش ابهام زدایی. حالا مثلا بفرمایید امروز اگر اینطوری باشه که بنویسن مثلا بدن به همین دستگاه‌های دیجیتال امروز یا چیز دیگری، یا مثلا الان مرسوم در قرعه کشی‌های امروز شاید هم دیدید و حتما دیدید، مشاهده کردید، می‌ریزن داخل یه توپی و میچرخونن و بعد برمی‌دارن. این ابهام دیگه، ابهام بیشتر میشه و بعد یه کسی اسمش در میاد اینا. بله، نه ما تخصیصی نیستیم، تمثیلی هستیم، به هر راهی که ابهام زدایی بکنن یستقو علیه القرآن. سوال خوبی هم فرمید. مسئله ششم، عبارت حضرت امام در تحریر اینه: لوکانت دارون ذات و بیوت. پس ببینید مصداق مسئله اینه که خانه ایست و این خانه دارای اتاقهای مختلفه. مسئله ششمه، بله، قسمت مسئله ششم تحریر. آدرس رو بدم بهتون، بله، میخواید یاد داشت کنی، تحریر امام جلد 1 صفحه 629. خب عبارت اینه که یه خانه ایست دارای خانه های مختلفه، منزلی است، بله، یه طبقه، اما ببینید پس تفاوتش با مسئله پنجم اینه که مسئله پنجم راجع به طبقات بود، این یه طبقه است اما خانه های مختلف داره. او خانون ذات و حجر، یا یک کاروانسرای است، خان یعنی کاروانسرا، کاروانسرای است که حجره های مختلف داره. قدیم بازارها تو کاروانسراها بود، هر حجره ما یه تاجر بود و تجارتشون می‌کردن. ذات و حجرین بین جماعه و طلب بعض شرکاء القسمه. خب این خان، این کاروانسرا یا این منزل چند خانه ای رو بعضی از شرکا آمدن تقاضا کردن که ما میخوایم جدا بشیم. خب اینجا یک، آیا قسمت تحقق پیدا بکند یا نکند؟ اگر قسمت میخواد تحقق پیدا بکنه چطوری قسمت بشه؟ حضرت امام نظرشون اینه که اجبرن با او، بقیه شرکا رو مجبور میکنن که سهم اینو بدن، یعنی قسمت تحقق پیدا میکنن. پس میتونیم بگیم که علت قسمت تقاضای یکی از شرکاست. ببینید تفاوت این مسئله با مسئله پنجم اینه که مسئله پنجم بحث دو طبقه و چند طبقه بود که ما بحث آپارتمان نشینی رو مطرح کردیم. و این مسئله و بین دو تا شریک بود، دو تا شریکی که در چند طبقه یا دو طبقه شریک باشن، اما در این مسئله بحث از شرکای مختلفه و صحبت از چند طبقه نیست، طبقه واحد است، منتها چی شرکا متعددن. بعد حضرت امام این عبارت رو دارن، فرمودن بقیه رو اجبر الباقون، بقیه رو مجبور میکنن که سهم این کسی که طالب قسمته بدن، الا از تلزم از ضرر، در یک صورت مجبورش نمی کنن که وقتی مستلزم ضرر باشد، من جهت زیغ هما و کسرتش شرکا، شرکا زیاد هستن، این سهم اگر جدا بشه ضرر میزنه. بله؟ چرا؟ چرا ما عرضمون همینه، شاید همین یه جهت همین باشه. منتها ببینید اینها اجبار رو به عبارت بهتر نتیجه تقسیم میدونن، ما راه تقسیم میدونیم، ما اصلا یکی از راه های قسمت رو اجبار میدونیم، اصلا قسمت اجبار، قسمت به اجبار، قسمت به اجبار. لذا خیلی تفاوت داره، اینو عنایت داشته باشید که آیا ما راه قلمداد بکنیم یا راه قلمداد نکنیم. موضوعش هم متفاوته، احسن در شما، موضوعش هم متفاوته. خب این مسئله، برای تحلیل این مسئله ببینید باز روش هم دیگه یاد عنایت داشته باشیم، چون در بین مسائل داریم روش مسائل اصولی را محضرتون عرض میکنیم، چون ما الان به این نتیجه رسیدیم که اصول باید تلفیق با فقه مطرح بشه، اگر اصول و تلفیق با فقه رفتید کاربردی میشود و مسائل رو میدونید. خوب ما این مسئله الان برامون پیش اومده، چطوری استنباط کنیم؟ یک، ما اول باید بریم به سراغ آیات، ما ادله را هم، ادله سنت ما سه دلیل میدونیم، کتاب، سنت و عقل، اجماع رو دلیل طبعی میدونیم، حالا بگیم دلیل چهارم دلیل طبعی، اول کتاب است، بعد سنت است، بعد دلیل عقلی است، و بعد باید بریم به سراغ اگر اجماعی باشد و اینها و کلمات آقایان فقها، و اگر ما پیدا نکردیم باید بریم به سراغ قواعد فقهی و قواعد اصولی که داشته باشیم. این راه استنباطه، شفاف شفاف دیگه، بدون هیچ گونه حواشی. خب ما در این مسئله که چند نفر در یه منزلی شریک باشند که دارای اتاقهای مختلفی است و یک کسی میخواد سهمشو جدا بکند، ما دلیل تصریح قرآنی نداریم. خب اصل قسمت رو که دلیل داشتیم خوندیم، اصل قسمت هم که روایت داشتیم خوندیم، اما در این مورد مسئله خاص ما دلیل خاصی نداریم که بریم به سراغ ادله ثلاثه یا ادله اربعه. حالا که نداریم، راه استنباط ما چه هست؟ راه استنباط ما قواعده. قواعد چه قاعده داریم؟ یک، اولین قاعده، ظلمی نباید صورت بگیره. قاعده دوم، حقی نباید ضایع بشه. این قاعده زن خیلی از بفرمود ضایع شدن حقیه، حقی نباید ضایع بشه. و قاعده دیگر، الناس مسلطون علی اموالهم، من باید چه بشه؟ باید حفظ بشه. بله؟ بله دیگه، عرض کردیم دیگه، ما ادله دیگه نداریم، ادله تصریحی نقلی نداریم. حالا که ادله تصریحی نقلی نداریم، ما باید بریم به سراغ قواعد اصولی و قواعد فقهی و احیانا قواعدی که در مکتب ما رایج هست، و همین چند تا قاعده که عرض کردم در اینجا جاری میشه. ضرر و لا ضرر و لا ضرار میاد، احقاق و حقوق میاد، بفرمایید قاعده الناس مسلطون علی اموالهم میاد. وقتی که اینها پیش آمد، ما میگیم که این مسئله رو باید تحلیلش کنیم، ببینیم چگونه باید تقسیم کرد. یک راه این است که خب میگیم یک قسمت اینه، ببین فروع مسئله، این چند تا خانه‌ای که در این کاروانسرا یا در این بفرمایید منزل وجود داره، در این ملک وجود داره، همه مساوی هستن، همه 50 متری هستن، همه 100 متری هستن، همه هم به لحاظ بر و غیر بر و به قول چیزهای عرفی که قیمت رو افزایش میده یا کم میکنه، همه مساوی هستن. خب این یه فرق مسئله، اگر اینجوری باشه چطوری تقسیم میکنیم؟ بله اینجا جاییست که باز ما میتونیم از راه قره پیش بریم، برای مثلا فلان واحد و فلان واحد و فلان حجره ما قره میزنیم، قره و خوبم هست و ضرر اضراری هم نیست و به عبارت بهتر وقت شنین دادیم بهترین راه حلشه. و وقتی که اینجوری باشد ظاهرن حضرت امام در اینجا فرمودن اجبر الباغون، ظاهرن همینجا باشد. چرا اجبر الباغون؟ چون اصلا نه ضرر و ضرری است، نه ضرری است، نه هیچ چیز، همدم هر کی سهام، سهامم مساویه، بله چند تا شریک هستن، چند تا خونه هم هست، چند تا حجره هم هست، تقسیم میکنیم هر کی یه خونه ای رو و بر میداره میره. این یکی. فرع دوم اینه که این حجره ها که در کاروانسرا یا در این منزله مختلف هستن، خب عنایت دارید اگر مختلف اون موقع راه اولی که رفتیم مسئله فرع اولی چه راهی بود؟ کدوم تقسیم بود؟ اسم تقسیم رو چه میذاشتیم؟ تقسیم الافراد. اسم چه میذاشتیم؟ تقسیم الافراد. یعنی در فرع اولی ما میرفتیم به سراغ افراد و افراد هم اولین تقسیمی است که در بحث قسمت ساری و جاری است و به عینم تعلق میگیره و به مثل تعلق میگیره. خب اما یه وقتی هم مختلفه هم. خب اگر مختلف بودن بالقطع و الیقین ما با افراد کارایی نداره، ما باید چیکار کنیم؟ ما باید اول این سهام رو تعدیل بکنیم، بعد چه بکنیم؟ بعد قسمت بکنیم. حالا در این تعدیل گاهی وقتا ما میریم این عنایت داشته باشید که بعضی براشون اشتباه شده، گمان کردن که دیگه تعدیل حتما در قیمته، نه تعدیل گاهی وقتا در مثل هم میاییم این بیوت رو، این خانه ها را تقسیم میکنیم، جداشون میکنیم. حالا که جدا کردیم تعدیلشون، البته افراز گراه نداری که میگیم جدا بکنیم، اون بحث افراز نیست، یعنی جدایه. و باز یک عنایتی داشته باشید که یه چیزی هم من دیدم گاهی وقتا در کلمات فقها ها متاسفانه اشتباه شده و آمدن قسمت ریاضی را با قسمت بفرمایید فقهی اشتباه گرفتن. این تذکر بسیار مهمی است که تو ذهن مبارکتون باشه، قسمت ریاضی با قسمت بفرمایید فقهی گاهی وقتا با هم چه دارن؟ تصادق دارن. این اشتراک گهگاهی تو ذهن بعضی آمده که گمان کردن این قسمت قسمت ریاضیه و قسمت ریاضی که تقسیم میکنیم به یه چند قسمت مساوی یا غیر مساوی که دیگه در ریاضیات آگاهی دارید به حمد الله رب العالمین، غیر از این قسمته، گرچه که گاهی وقتا با هم تصادقی دارن. خب ما وقتی که آمدیم به سراغ چند تا مغازه‌ای که اینا با هم تفاوت داشتن، ما اینها رو تعدیل میکنیم، تعدیل که کردیم نسبت سنجی میکنیم. حالا که نسبت سنجی کردیم میبینیم که به اون کسی که آمده تقاضا کرده که میخواد یکی از خانه ها رو برداره میگیم باید تن به ما به تفاوتش بدی.
چرا غیر همه؟
بله
مثلا در دیازه ما تعیین میکنیم اندازه ها چقدر
باشه،
منظور
اینه
که خود این
اندازه
ها بار حقوقی دارن،
بار حقوق آفرین، احسن باره به نسبت رسیدی، همینی که الان تصویر کردید که بار حقوقی داره، بار حقوقی که آمد بحث فقهی میشود، احسن بر شما. پس ببینید اینا با هم چه دارن؟ تصادق. این تذکر خیلی مهمی بود و دیدم که بعضی از آقایان فقها متاسفانه بین این دو تا تقسیم با هم یک خلطی صورت گرفته و دیگه متاسفانه تا اون گاه‌های مختلفی هم که رفتن متاسفانه وقتی که مبنا اشتباه باشد بقیه هم اشتباه. مثل وقتی اون تموم شد. خیلی خوب، بذارید فرو به مسئله باشه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات الله وسلامه عليه.